رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوندا مرا فیض عطا فرما، جان مرا شفا ده، زیرا بر تو گناه ورزیدم. آمین. تا به اینجا رسیدیم که اگر در نور راه برویم و در محبت قدم بزنیم، به رشد مسیحی دست خواهیم یافت. در ادامه، حال همه ما باید اعتراف کنیم که نمی توانیم با تکیه بر توانایی خود محبت مسیحی را به وجود بیاوریم. ما انسان ها ذاتاً خودخواه و کینه‌جو هستیم و تنها زمانی که روح خدا دلهای ما را سرشار از محبت کند می توانیم یکدیگر را محبت نماییم. محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. کتاب رومیان باب 5 آیه 5. روح القدس حکم محبت به یکدیگر را هر روزه به صورت تجربه‌ای تازه و هیجان انگیز در می آورد. اگر در نور زندگی کنیم، روح خدا در ما محبت ایجاد می کند. ولی اگر در ظلمت باشیم، روح خودخواهی ما نفرت به بار می آورد. زندگی مسیحی یعنی همان زندگی که واقعی است، ترکیبی زیبا از چیزهای کهنه و چیزهای نو است. روح القدس چیزهای کهنه را می گیرد و آن را تبدیل به چیزهای نو در زندگی ما می کند. وقتی از تفکر و تعمق در این باره دست بکشیم، روح القدس در ما رشد نمی کند و همیشه کودک باقی می ماند. امروز روح القدس تنها شخصی بر روی زمین است که قرنها پیش بر روی زمین بود. آن هنگام که مسیح زندگی می کرد، تعلیم می داد، مرد و از مردگان برخاست. او تنها کسی است که می تواند امروز در تجربیات روزمره ما حقایق کهنه را تازگی و تراوت بخشد. حقایق جالب دیگری در بقیه نامه یوحنا وجود دارد، ولی اگر در اطاعت از فرمان محبت قصور ورزیم، دنباله نامه ممکن است برایمان تاریکی باشد. شاید بهترین کاری که همکنون می توانیم انجام دهیم این است که دلهای خود را تفحص کنیم تا ببینیم آیا چیزی بر ضد برادر خود نگاه داشته ایم یا کسی چیزی علیه ما در دل خود دارد؟ زندگی واقعی، زندگی سرشار از صداقت و راستی است. زندگی واقعی مستلزم اعمال است و نه فقط گفتار صرف. این زندگی محبت فعال در مسیح است، یعنی بخشش، مهربانی و تحمل رنج و سختی، ولی در این حال به معنی شادی، سلامتی و پیروزی نیز هست. تنها زندگی در محبت را می توان زندگی نامید، زیرا زندگی واقعی همین است. فصل چهارم، محبتی که خدا از آن نفرت دارد. کتاب اول یوحنا باب 2 آیات 12-17. گروهی از دانش آموزان کلاس اول تازه بازدید از بخش‌های مختلف یک بیمارستان را تمام کرده بودند که پرستار راهنمای آنها خواست اگر کسی سوالی دارد بپرسد. فوراً دستی بلند شد. ببخشید خانم، چرا تمام کسانی که اینجا کار می‌کنند همیشه در حال شستن دست‌های خود هستند؟ بعد از اینکه صدای خنده بقیه فرو نشست، پرستار جواب قانع کننده‌ای به آن دانش آموز داد. آنها به دو دلیل همیشه در حال شستن دست‌های خود هستند. اول اینکه سلامتی را دوست دارند و دوم اینکه از میکروب‌ها بدشان می‌آید. محبت و نفرت در بسیاری از مراحل زندگی شانه به شانه هم پیش می‌روند. شوهری که زنش را دوست دارد یقیناً می‌کوشد نسبت به آنچه موجب ناراحتی همسرش می‌شود متنفر باشد. ای شما که خداوند را دوست می‌دارید، از بدی نفرت کنید. کتاب مزمور باب 97 آیه 10. محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. کتاب رومیان باب 12 آیه 9. در فصل قبل رساله یوحنا به ما تعلیم داده بود که به محبت واقعی و حقیقی جامعه عمل بپوشانیم. حال به ما هشدار می دهد که نوعی محبت نادرست نیز وجود دارد که خدا از آن متنفر است، که همانا دوست داشتن چیزی است که کتاب مقدس آن را دنیا می نامد. می توان به 4 دلیل در مورد اینکه چرا مسیحیان نباید دنیا را دوست بدارند اشاره نمود. دلیل اول، به خاطر ماهیتی که دنیا دارد. کلمه دنیا یا جهان در عهد جدید حداقل دارای 3 معنی متفاوت است. گاهی به معنای دنیای مادی یعنی زمین می باشد. خدایی که جهان ما یا سیاره زمین و آنچه که در آن است آفرید. کتاب اعمال باب 17 آیه 24. معنی دیگر آن دنیای انسان هاست. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. کتاب یوحنا باب 3 آیه 16. گاهی این دو مفهوم در کنار هم قرار می گیرند. او عیسی در جهان بود و جهان یعنی زمین به واسطه او آفریده شد و جهان یعنی انسان او را نشناخت. کتاب یوحنا باب 1 آیه 10. ولی هشدار یوحنا مبنا بر اینکه دنیا را دوست مدارید در مورد دنیای طبیعی یا دنیای انسان ها نیست. مسیحیان بایستی زیبایی و سودمندی زمینی را که خدا آفریده تحسین کنند، چرا که او همه چیز را دولتمندانه برای لذت به ما عطا می کند. کتاب اول تیموتائوس باب 6 آیه 17. و قطعاً باید مردمان را نیز دوست بدارن، نه تنها دوستان بلکه حتی دشمنان خیش را. این دنیا که در اینجا به عنوان دشمن ما نام برده شده، نظام روحانی نامرئی است که با خدا و مسیح دشمنی می‌ورزد. ما نیز در محاورات روزمره خود دنیا را به مفهوم سیستم یا نظام به کار می‌بریم. گوینده تلویزیون می‌گوید حال توجه شما را به اخبار دنیای ورزش جلب می‌کنیم. منظور از دنیای ورزش سیاره یا قاره ای جدا نیست، بلکه سیستم سازمان یافته است که مجموعه ای از ایده ها، مردم، فعالیت ها و اهداف گوناگون را در بر می گیرد. دنیای تجارت و دنیای سیاست نیست به همین ترتیب بیانگر سیستم های خاص خود هستند. در ماورای آنچه در ورزش یا تجارت یا سیاست می بینیم، سیستمی نامرئی وجود دارد که قادر به دیدن آن نیستیم و همین سیستم است که باعث سامان گرفتن امور می شود. در کتاب مقدس دنیا سیستم شیطان برای ضدیت با کار مسیح بر روی زمین است و در تضاد کامل با امور الهی و مقدس و روحانی است. می دانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. عیسی شیطان را رئیس این جهان نامید. او تشکیلات بزرگی از روح‌های شریر دارد که با او کار می‌کنند و بر امور این جهان نفوذ دارند. درست همانطور که روح القدس مردمان را برای تحقق اراده خدا بر زمین به کار می‌برد، شیطان نیز مردم را به جهت تحقق اهداف شریرانه خود به کار می‌گیرد. کسانی که به مسیح ایمان ندارند و نجات نیافتند، دانسته یا نادانسته از رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند، نیرو می گیرند. کتاب افسسیان باب 2 آیات 1 و 2. نجات نایافتگان متعلق به این جهان هستند که مسیح آنها را ابنای این جهان می نامد. 2000 سال پیش وقتی عیسی در دنیای ما زندگی می کرد، مردم این جهان او را نشناختند و امروز هم ما ایمانداران به عیسی مسیح را نمی شناسند. شخص مسیحی عضوی از دنیای انسان هاست و در دنیای مادی زندگی می کند، ولی هیچ تعلقی به آن دنیای روحانی که سیستم شیطان برای ضدیت با خداست ندارد. اگر از جهان می بودید، یعنی از سیستم شیطان می بودید، جهان خاصان خود را دوست می داشت. لیکن چون که از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان با شما دشمنی می کند. کتاب یوحنا باب 15 آیه 18. پس دنیا مسکن و موطن طبیعی ایمانداران نیست. وطن ایمانداران در آسمان است و تمام منابع مؤثری که برای زیستن بر روی زمین در اختیار دارند از سوی پدر آسمانی می آید. شخص ایماندار به نوعی مانند غواص است. آب محل سکونت طبیعی انسان نیست، زیرا به طور طبیعی تجهیزات و امکانات لازم برای زیستن در آب را ندارد. وقتی غواص به زیر آب می رود، باید تجهیزات خاصی با خود داشته باشد که بتواند تنفس کند. اگر روح القدس با ما و در ما زندگی نمی کرد و منابع روحانی موجود در دعا، مشارکت مسیحی و کلام خدا را نداشتیم، هرگز نمی توانستیم بر روی این زمین مسیحی باشیم. ما از آلودگی جو زمین شکایت می کنیم، در حالی که جو دنیا نیز چنان از دیدگاه روحانی آلوده است که مسیحیان نمی توانند به راحتی نفس بکشند. ولی دلیل دوم و البته بسیار مهمتر و جدیتری وجود دارد که چرا مسیحیان نباید دنیا را دوست بدارند. دنیا دوستی موضوعی است که با دل انسان سر و کار دارد. مسیحی که به همون اندازه که نظام دنیوی و کارهای آن را دوست داشته باشد، پدر را دوست ندارد. دنیا دوستی نه تنها بر پاسخ شما به محبت خدا، بلکه بر جواب شما به اراده خدا نیز تأثیر می گذارد. دنیا و شهوات آن درگذر است، لیکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. انجام اراده خدا برای کسانی که در محبت او زندگی می کنند شادی می آورد. اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. ولی وقتی که شخص ایماندار شادی و خوشی محبت خدا را از دست می دهد، اطاعت از اراده پدر برایش مشکل می شود. وقتی این دو عامل را کنار هم بگذارید، به توصیفی عملی از دنیا دوستی می رسید. هر چیزی در زندگی فرد مسیحی که موجب شود شادی وی از محبت نسبت به پدر یا اشتیاقش برای انجام اراده وی از بین برود، دنیوی است و باید از آن دوری نمود. پاسخ به محبت پدر، یعنی زندگی شخصی و پرهیزکارانه فرد ایماندار و انجام اراده او، یعنی رفتار روزمره، دو محک مناسب برای آزمودن دنیا دوستی است. چیزهای بسیاری در این جهان قطعاً غلط هستند و کلام خدا آنها را گناهان نامیده است. دزدی و دروغگویی اعمالی نادرست و ناشایست هستند. کتاب افسسیان باب 4 آیه 25 و 28 و همچنین گناهان جنسی. کتاب افسسیان باب 5 آیات 1 تا 3. در مورد این اعمال و نیز بسیاری اعمال دیگر مسیحیان هیچ شک و شبهه‌ای ندارند، ولی در برخی از سطوح رفتار مسیحی به اعمالی برمی‌خوریم که زیاد روشن نیستند و حتی بهترین مسیحیان نیز در مورد آنها توافق نظر ندارند. در چنین شرایطی شخص ایماندار باید زندگی خود را محک بزند و در این خودآزمایی کاملا صادق باشد و فراموش نکند که حتی چیزهای خوب نیز ممکن است او را از شادی محبت خدا محروم کنند و اشتیاق او را برای انجام اراده خدا فرو بنشانند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، وجودت مایه شادی و سرور است. کمکمان کن که چشمانمان به سوی تو باشد و نه به دیگران. به ما قوت عطا کن تا در محبت تو بتوانیم رشد کنیم و باعث جلال تو شویم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.